بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الصادق علیه السلام: ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تذله. یکی از اموری که برای همه مردم، حتی عوام مردم، مهمه و شاید خیلیایی که یک مناعت طبع و بزرگی نفس دارن به این نکته توجه میکنن، این است که خودشون رو برای هرچی کوچیک نمیکنن. اگر حس بکنن درخواستی از یک فردی بکنن و این درخواست باعث کوچک شدن و اونها میشه، اصلا سراغ درخواستش نمیرن. این مناعت طبع برای ما طلبه ها خیلی 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 مهمتر از مناعت طبعی است که برای عوام مردم وجود داره، به این معنا که ما باید بیشتر به این مسئله توجه بکنیم، بالاخص توی مواقعی که مزان این مسئله است. حالا چه تو تبلیغ هامون، چه تو رفت و آمد هامون، با این مشکلات اقتصادی که وجود داره، یه وقت گاهی حرفی رو انسان میزنه، حتی ممکنه قصد و غرضی هم نداشته باشه ها، اما اون حرف اگر بوی درخواست ازش بیاد، این باید از ما طلبه ها پرهیز بشه. یه وقتی شما ممکنه با یه کسی فقط درد دل کنید، این درد دل ممکنه با یکی از بستگانتون باشه، ممکنه با اهل محل باشه، ممکنه با عرض کنم کسانی باشه که محل تبلیغ شما باشون سر و کار دارید، و صرفاً هم درد دله، شاید هیچ قصد و غرضی هم شما نداشته باشید، اما اگر این حمل بشه بر این که شما با این درد دل دارید درخواستی میکنید، این چه بسا یه جای وحن روحانیت باشه. امام صادق علیه السلام طبق نقلی که از اصول کافی داریم، جلد 2 صفحه 320 با چاپ طبع اسلامیه، فرمود: ما اقبح بالمؤمن، چقدر زشته برای مؤمن. میدونید مؤمن تو روایات ما خیلی وقتا به معنای شیعه میاد، یه وقتایی هم به معنای مسلمان میاد. ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذله، یه خواسته ای داشته باشه که اونو ذلیلش کنه، یه درخواستی بکنه که اونو کوچیکش کنه. یه جهت دیگری برای معنای این روایت ممکنه آدم به ذهنش برسه، و اون جهت این است که ما خواسته های زندگی شخصی خودمون رو طوری چینش بکنیم که باعث کوچکیمون بشه، باعث خار شدنمون بشه، ذلت آور باشه. ما یه وقتایی سبک زندگی اقتصادی و غیر اقتصادیمون، این سبک یک سبکیست که یه نیازهایی رو میطلبه که اون نیازها مشکل آفرینه، آدم رو کوچیک میکنه. این دیگه مخصوص طلبه ها هم نیستا، بلکه توی مردم گاهی بیشترم هست. اون شخصی که امروزه با مثلا 5 میلیون و 10 میلیون نمیتونه زندگی کنه ماهانه، بعد این باعث میشه که پول کارمندی جواب نده، بره به یک سمت و سوهایی که نباید بره. خب این زندگیشو جوری چیده، جوری زن و بچهشو عادت داده، سبکی از زندگی رو انتخاب کرده، رغبت یعنی خواست دل دیگه، انتکون له رغبتون تو زله، آخرش زلته، گاهی زلته در دنیا، گاهی زلته در دنیا و آخرت، هر دو. لذا یه نگاهی به اطراف خودمون بکنیم تو جامعمون، واقعا خیلی از کسانی که به یه کارهایی دست میزنن که نباید بزنن، این علتش این است که یه نیازهای کاذبی حس میکنه، میبینه زندگیش جواب نمیده، میره به این سمت و سوا. و واقعا جامعه امروزی ما از حیث اقتصادی فقط عرض میکنم، حالا حیثای دیگهش بمانه، نیاز کاذب کم نداره. به خودتون نگاه نکنید، ما طلبا اینقدر نداریم که بخوایم ریخت و پاش بکنیم، اما تو جامعه نیاز کاذب ما امروز کم نداریم. طرف فرش خریده، یه سال بعدش میگه این دموده شده، عوض میکنه پردهشو، عوض میکنه، میگه 3 سال این پرده روی اینه، دیگه خسته شدم ازش. این یه سبکه دیگه، خب این سبک این نیازها رو میطلبه. یه وقتی یکی از اساتید به من میفرمود، من یه رفیق پزشکی داشتم اوائل انقلاب، یه عملای خاصی میکرد، عملای جراحی خاصی، اون موقع عملای میلیونی میکرد. میگه من رفیق بودم باش، خیلی رفیق بودیم با هم، بهش گفتم که فلانی تو اگر شب به شب بشقابا رو پر هزاری کنی، حالا اون موقع هزاری خیلی پول بود، هزاری خیلی پول بود، هزاری بذاری تو بشقاب زن و بچت بخورن، بازم زیاد میاری، چی کار میکنی این پولا رو؟ میگه یه آهی کشید، گفت آقا دست رو دلم نذار. گفتم چطور؟ گفت خانومم رفته یه مانتو خریده 700 هزار تومن اون موقع. من الان میگم 700 هزار تومن، شما میگه 700 هزار تومن یه مانتو مثلا تازه همین الانش هم زیاده. اون موقع 700 هزار تومان خریده، بعد اومده یه بار پوشیده، میگه این رنگش اونی که من میخوام نیست، اینو بده در همسایه، برو یکی دیگه برام بخره. ببین آقا یه چیز بهت بگم، خوب گوش بده اینو، فکر نکنی خوشی اون پول داره از خوشی زندگی من و شما بیشتره، والا بلا خیلی از پولدارا خوشی زندگیشون به اندازه خوشی زندگی من و تو نیست. بستگی داره چجوری بچینی زندگی تو. من یه وقتایی به بعضی از طلبه ها اینا رو تعریف میکنم، میگم قدر زناتونو بدونید. با زندگی ما میسازن، کم نیست، با نداری ما میسازن. خب اینا هم چششون دست مردم، میبینن مردم چه کار میکنن، چه خوشیایی دارن. اما حواستونم باشه زیبایی های زندگی اسلامی رو بچشونید به زن و بچه‌تون. اون زیبایی ها رو اگه درک بکنن تحملش خیلی راحت میشه. اون زیبایی ها باید دیده بشه، اگه دیده بشه دیگه خیلی چش نمیدوه دنبال دست اینو اون. یه صلوات بفرست. خب و یشهد لهاد الحمل و ان بعده بعض الاخبار الظاهره فی وجوب الوفا به مثل هاد الالتزام. خاطر مبارک دوستان عزیز باشه، ما در جلسه گذشته 2 حمل آخر کار کردیم. یعنی یه اشکالی پیش آمد، ما عرض کردیم احکام شرعی گاهی غیر قابل تغییرن، گاهی قابل تغییرن. بعد گفتیم اونهایی که غیر قابل تغییرن اگر در ضمن یک معامله ای شرط بشن، اونا میشن شرط مخالف کتاب و سنت. اما اگر شرطی، اگر حکمی از احکام الهی قابل تغییر باشه، مثل قالب مباحات و مستحبات و مکروهات، اینا چون قابل تغییرن اگر در ضمن یک عقدی شرط بشون، این شرط شرط مخالف کتاب و سنت نیست. بعد یک کسی گفت خب اگه اینجوریه پس اون روایت نهم رو چی میگید؟ که ترک تزویج، ترک تسری از مباحاته، تزویج و تسری از مباحاته، یعنی فعل و ترک هر دو جائزه. حالا اگر استحباب نداشته باشه یه جایی، حالا کار به اون نداریم، اما بالاخره فعل و ترکش جائزه. خب این از قسم اول است که قابلیت تغییر داره، پس چرا روایت میگه این شرط شرط خلاف کتاب و سنته؟ ایشون دو تا حمل کرد یادتون باشه. حمل دوم چی بود؟ حمل دوم این بود که ما بگیم روایت شریف نمیخواد بگه اون تزویج و تسری که شرط خلافش شده، شرط ترکش شده خلاف کتاب و سنته، اونی که مشکل داره فهیه طالقه. میخواد بگه اگر عرض کنم اون مرد تزویج کرد، تسری کرد، اینجور نیست که طلاق بدون اجرائه، بگو صیغه طلاق واقع بشه، این گیرکار گیرکار اینجاست. و الا شرط شرط درستیه، او شرط کرده، مردم باید عمل کنه بهش. دقت میکنید؟ خب ایشون فرمود این حمل، حمل بعیدیست. گفتیم چرا بعیده؟ چون آخر روایت آیاتی رو ذکر میکنه و استشهاد به آیاتی میکنه که این آیات نشان دهنده این است که اون تزویج مطابق قرآنه، نه ترک تزویج. یعنی ترک تزویجی که شرط شده خلاف کتاب خداست، و این به ذهن میزنه که این ربطی به اون فهیه طالق نداره، گیر کار تو خود شرط ترک تزویج است. اما میخوایم بگیم این هم گرچه این نقطه منفی رو داره، اما یه نقطه مثبت داره، و اون نقطه مثبت این است که اگر ما این حمل دوم رو بکنیم، شرط شرط صحیح است، جدای از فهیه طالق شرط شرط صحیح است و مرد باید عمل بکنه، و این لزوم عمل مرد به چنین شرطی از بعضی از روایات دیگه هم در میاد، مثل روایت منصور ابن حازم که الان باید بخونیم. نگاه کنید، و یشهد لهذا الحمل، شاهد این حمل است، و این بعده، گرچه این حمل بعیده. آقایون بعد حمل رو گفتیم از چه جهته؟ از این جهت که استشهاد به اون سه تا آیه آخر روایت با این حمل جور در نمیاد، چون این حمل میگه مشکل تو فهیه طالقه، نه توی اون ترک تزویج، شرط ترک تزویج. گرچه این حمل بعیده، اما شاهد این حمل است بعض الاخبار ظاهره فی وجوب الوفا به مثل هذا الالتزام. چون اگر ما این حمل رو بپذیریم، در واقع این حمل هم میگه تو باید به شرط عمل کنی، اما طلاق واقع نمیشه. ها، بعضی از روایات هم میگه یه همچی شرایطی لازم العمله. مثل چه روایتی؟ مثل روایت منصور ابن یونس قال قلت لعب الحسن علیه السلام ان شریکن لی، میگه من یه شریکی دارم، کان تحته امرأتون، یه زنی داره، فتلقها، این زن رو طلاق میده، فبانت منه، جدا میشه از این زن، فعراد اون مرد مراجعتها، اراده میکنه دوباره با این زن ازدواج کنه، برگرده. فقالت له المرأة، زن میگه لا والله، لا اتزوجك ابدا حتی یجعل الله لی علیک الا تطلقنی ولا تتزوج علی، من ازدواج نمیکنم با تو ابدا تا وقتی که خدا به نفع من علیه تو قرار بده چی رو؟ این که طلاقم ندی و حوو هم سرم نیاری. خب امام علیه السلام فرمودن قال وقد فعل، شرط زن رو قبول کرد این مرد؟ قلت نعم جعلنی الله فداک، گفتم خدا من رو فدای شما قرار بده، بله شرط رو قبول کرد. قال به اسما سند، امام فرمودن بد کاری کرد شرط رو قبول کرد. چرا بد کاری کرد؟ چون این چه میدونه فردا تو قلبش چه خواهد گذشت، این زن رو بالاخره دوست داره نداره، فردا ممکنه اختلافی پیش بیاد، کار باز به طلاق بکشه، خب این که وبال گردنش تا آخر قوم. ها ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، این چه میدونه چی واقع میشه در قلبش شب و روز، یعنی در آینده چه اتفاقی براش میفته، تو دلش چه خواهد گذشت، این چه میدونه. یه وقت میبینی ازش بعدش اومد خواست طلاقش بده، خب این دستش بسته میشه که. ثم قال، امام فرمودن کار بدی کرده شرط رو قبول کرده، اما بعد فرمودن ان عمل آن حال، عمل آن یعنی چی؟ یعنی حالا که شرط رو قبول کرده، فقل له فلیتم للمرأه شرطها، برو بهش بگون شرط رو برای زن تمام کنه، تمام کنه یعنی به شرطش عمل کنه. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المسلمون عند شروطه. خب ببینید این روایت میگه اگر این شرط رو کردی باید بهش عمل بکنی. اون حمله دومی هم که ما کردیم گیر کار رو برد تو فهیه طالق، معناش این است که خود شرط فی حد نفسه مشکلی نداره، باید بهش عمل بکنی، از این جهت میشه مطابقه اون هم. خب یه لحظه باز به من دقت کنید، ما غیر از این روایت و روایت نهم یه روایت هفتم هم داشتیم، صفحه 23 بیارید. روایت هفتم خلاف این رو میگفت، دقت کنید ببینید ایشون داره هی تهافت و تعارض بین روایات رو حلش میکنه ها، درستش میکنه. روایت هفتم، روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر فی من تزوج امرأة و اشترط علیه ان بیدها الجماع و الطلاق، یک کسی ازدواج کرد با زنی، اون زن شرط کرد علیه مرد که جماع و طلاق دست او باشه، یعنی اگه فردا خواست جدا بشه مرد اختیار نداشته باشه، طلاق دست زن باشه. قال خالفت سنت و ولید حقا لیست اهلا له، امام فرمودن خب این با سنت رسول خدا مخالفت کرده، به عهده گرفته حقی را که لیست اهلا له، فقضا عن علیه الصداق و بیدهی الجماع و الطلاق. آقایون فقضا عن علیه الصداق یعنی مهریه زن رو باید بده، اما از اون طرف بیدهی الجماع و الطلاق، این بیدهی الجماع و الطلاق یعنی چی؟ یعنی اون شرطی که کرده باطله، لازم نیست عمل بکنه. خب بالاخره چی شد؟ شما که گفتی اون حمل میگه چی؟ میگه شرط لازم العمله. این روایت منصور ابن یونس هم که میگه روایت بگید میگه شرط لازم العمل هست، یعنی شرط رو باید بهش عمل کنی دیگه، گفت به اسما سنه، بعد گفت عمل آن فقل له فلیتم للمرأه شرطها. اما این روایت محمد ابن قیس میگه نباید به شرط عمل کنی، این شرط لازم العمل نیست. اینو چجوری توجیهش میکنی؟ ایشون میفرماد اگر ما قرار شد این حرف رو بزنیم، روایت محمد ابن قیس رو هم باید حمل کنیم بر اون طلاقه، یعنی بگیم اون روایت هم میخواد بگه چی؟ میخواد بگه با خلاف شرط عمل کردن مرد اینطور نیست که طلاق بدون صیغه واقع بشه. نگاه کنید یه خطه، فیمکن حمل و روایت محمد ابن قیس علا ارادت عدم سببیتهی للطلاق به حکم شرط. باریکالله. این فتح عمل دوستان به نظر میرسه همین بعدی که تو ذهن دوستانه عرض کنم میخواد بگه، علتش هم این است که تو روایت اصلا صحبت سر این نبود که بگیم فهیه طالق طلاق اتفاق بیفته، نه زن گفت بیدها الجماع و طلاق، طلاق دست او باشه، دست او باشه یعنی اختیارش با او باشه که اگه خواست طلاق رو جاری بکنه بتونه جاری بکنه. صحبت سر وقوع صیغ عرض کنم طلاق بدون اجراء صیغه نبود که ما بخوایم یه همچه حملی رو بکنیم. لذا توجیه روایت محمد ابن قیس به این نحوی که مرحوم شیخ میفرماید با فتعمل در واقع داره ردش میکنه که این توجیه توجیه درستی نخواهد بود. تمام شد. سوال دارید؟
این روایت هیچ کدام با هم تعارض ندارن، همشون صحیح هم
منظورتون از صحت سندی اگر باشه نه همش صحیح نیست، بعضیش مرسله بود دیگه. خب ببینید، توجه بکنید به این نکته، اگر ما روایاتی داشته باشیم ولو ضعیف السند اما مجموعش ما رو به یک اطمینانی در حکم شرعی برساند، تراکم ظنون حجیت مضمون اون روایات رو برای ما ثابت میکنه. ما توی فقه دوستان اینطور نیست که فقط و فقط به ضعف و صحت سند توجه بکنیم، به هیچ چی دیگه توجه نکنیم. این فقط به درد اینجاتون نمیخوره ها، مکرر در مکرر ایشون 10 تا 15 تا روایت آورده، بعضیش ضعیف السند. اب نداره، اون تعارض محتوایی اگر منظورتون یه بحث دیگه است. اگه منظورتون مشکل سندی است، جواب همین جوابیه که عرض کردم. باید ببینیم مرحوم شیخ میخواد نهایتاً چه جمع‌بندی بکنه. اگر استناد بکنه فقط به یک روایتی که ضعیف السند است و حجت نیست، اشکال شما وارد. اما اگر یه دسته ای از روایات آورد که اینا متعاضد بودن، همدیگر رو کمک میکردن، ولو بعضی هاش ضعیف السند باشه، در مجموع میتواند حکم شرعی رو ثابت بکنه. دوستان بزرگوار دقت کنید، بگید بدون اجرای صیغه. معلوم میشه درس خوب گوش نکردی. چه بکنیم؟ ببینید آقا، این شاهدی که ما آوردیم اصلا کار به طلاق نداشت، گفتیم بر اساس اون حمل، چون اون حمل میگه مشکل تو فهیه طالقه، پس بر اساس حمل اون شرط لازم العمل یا غیر لازم العمل؟ اون شرطی که کرده لازم العمله. میخوایم بگیم روایت منصور بن یونس هم میگه این شرط گرچه خوب نبود اما لازم العمله. تو لازم العمل بودن شرط این دو روایت همسانن. اینو میخواد بگه، این شاهد این حمل میشه، نمیخواد بگه فهیه طالقش مثل اونه، نه، میگه ما یه جمع‌بندی از این حمل داریم، گفتیم مشکل تو فهیه حامله، پس معلوم میشه بر اساس این هم اون شرط چیه؟ لازم العمله. شرط لازم العمله، میگه میخوام بگیم این روایت هم میگه شرط لازم العمله، در واقع داره تأیید میکنه، شاهد میشه برای همین حمل، و الا فی حد نفسه مستقیم اون فهیه طالق رو نمیخواد تأییدش بکنه. از این جهت که لزوم عمل به شرط در اون بود در اینم هست، این میخواد بگه شاهد. آخرین سوال، ببینید صرف این نمیتونه دلیل ترجیح یکی از طرفین باشه. گاهی شاهد شاهد بیرونی است اما قوی تر از شاهد درونی است. یعنی ما باید مورد به مورد بحث بکنیم. یه قاعده ای ما در اصول نداریم که اگر یه شاهد درونی داشته باشیم ولو ضعیف، این مقدم باشد بر شاهد بیرونی ولو قوی. البته شاهد دوم، حمل دوم رو جناب شیخ بعید میداند، خودش هم فرمود و این بقوده. در مجموع میتونیم بگیم این حمل دوم رو جناب شیخ نهایتا قبول نداره، این و این بعوده. اما خب دیگه بحث کرده که من و شما این عرض کنم موجهای روایت رو بتونیم جمع و جورش بکنیم. دوستان بزرگوار، ما تا اینجای بحث عرض کردیم که دو جور حکم شرعی داریم. یک حکم شرعی قابل تغییر، گفتیم اگر این حکم شرعی قابل تغییر در ضمن شرطی خلاف اون حکم شرط بشود، این مخالف کتاب و سنت نیست. اما اگر شرط حکم شرعیمون قابل تغییر نباشد، غیر قابل تغییر باشه، اینو ما نمیتونیم در ضمن یک معامله مثل به شرط بکنیم، و اگر شرط بکنیم میشه شرط خلاف کتاب و سنت. درست شد؟ حالا جناب شیخ انصاری میفرماید که این که حکم شرعی به اون دو قسم تقسیم میشود، این هیچ محل اختلاف نیست، روشنه. ما احکام شرعیمون دو جوره، بعضیش قابل تغییرن، بعضیش قابل تغییر نیست، با نظر و با امر پدر و امسا، این محل بحث نیست. یه چیز دیگه هم محل بحث نیست، همه قبول دارن، و اون این که در قسم ثانی، یعنی اونایی که قابل بگو تغییر نیست، اگر شرطش بکنیم در ضمن عرض کنم خدمت شما یک عقدی مثل بی، این خلاف کتاب و سنته، و اون قسم اول خلاف کتاب و سنت نیست، اینم هیچ محل بحث نیست. دعوا دوستان سر مصادیقه، دعوا سر چیه؟ مصادیق. مثل این که من و شما و همه عقلای عالم میدانیم ظلم چیه؟ قبیحه. و میدانیم عدل چیه؟ حسنه. اما چی ظلمه؟ چی عدله؟ ممکنه من و شما یه چیز رو ظلم و عدل بدونیم، یکی دیگه یه مصداق دیگری رو ظلم و عدل بداند. دعوا سر مصادیقه، ولی هیچ عاقلی نمیگه ظلم خوبه. همونایی هم که تا دلتون بخواد دستشون تا آرنج تو خون مردم غرقه و دخیله، همون هم میگن ظلم بده. اما وقتی میخوان ظلم کنن یه جوری توجیه میکنن، رنگ و لعاب عدل بهش میدن، تو اونم ظلم و قبیح میدونن به حسب ظاهر، به لقلقه زبان. اینجا هم ایشون میخواد بگه بابا تو این که تقسیم به دو قسم میشه احکام شرعی، هیچ کس بحث نداره، دعوا نداره. تو این که قسم اول که قابل تغییر است، میشه در ضمن عقدی شرطش بکنیم، مخالف کتاب و سنت نیست. اونی که قابل تغییر نیست، نمیشه در ضمن عقدی ما شرطش بکنیم، چون مخالف کتاب و سنت. اینم محل بحث، اینم هم همه قبول داره. دعوا سر مصادیقه، کدوم حکم از قسم اول است، کدوم حکم از قسم دوم. برای اینکه این مصادیق رو یه مقداری برای من و شما باز بکنه، مسئله برای ما روشن‌تر بشه، جناب شیخ انصاری دوستان در مجموع چهار مورد از مواردی که به نظر خود شیخ از موارد مشکوکه که آیا از قسم اوله یا از قسم دومه، اینا رو برای ما چکار کرده؟ یکی یکی نمونه مطرح کرده، که این حالا در مجموع دو صفحه کتاب رو در واقع اشغال کرده. چهار تا منها داره، اینا هر کدوم یه مورد رو ذکر. حالا من یکی یکی اینا رو عرض بکنم اینقدر که وقت بهم اجازه میده. ببینید مورد اول اینه، دقت کنید، بچه‌ای که پدر و مادرش هر دو حر باشند، بچه‌ای که پدر و مادرش هر دو حر باشند، این بچه حره، حریت او قابل تغییرم نیست، نمیتونیم با شرط کردن ضمن عقد و امثال اینها او رو تبدیل کنیم به چی؟ به عبد. این قابل تغییر نیست. بچه‌ای که پدر و مادرش هر دو رقن، پدرش عبد، مادرش کنیز، بچه هم میشه چی؟ میشه رق. لذا اگر یک کسی عبدی دارد، کنیزی دارد، کنیزشو عروس عبد کرد، به ازدواج او در آورد، بچه ای از اینا متولد شد، اونم میشه چی؟ میشه مملوک همین مولا. یعنی حالا سه تا رق داره، تا حالا دوتا بود، الان شدن سه تا، بچه هم میشه رق. اینم قابل تغییر بگو نیست، اینا از احکام غیر قابل تغییر. دعوا میدونه کجاست؟ دعوا سر اونجاییست که یکی از پدر مادر حرن، یکی رق. یه آقای حری عاشق کنیز این آقا شد، میگه من این کنیز رو میخوام به ازدواج خودم در بیارم. مولا میگه اب نداره، من کنیزم رو به ازدواج تو در میارم، به شرط این که بچه‌ای که به وجود میاد از این زن بگو رق من باشه. خب اون بچه مادرش کنیزه اما پدرش که حره، آیا این شرط صحیحه یا صحیح نیست؟ یعنی در فرضی که یکی از پدر و مادر رق باشد، یکی حر باشد، قاعده اولیه اینه که بچه میشه چی؟ میگن بچه تابع اشرف والدین خودشه. نه، اشرف والدین یعنی چی؟ اون حره. اگر شرط نمیشد طبق قاعده اولیه، این بچه حر بود چون باباش حره، حر بود چون مادرش حره، اگه یکیشون حر باشه این میشه حر. اما سوال این است که این حر بودن بچه‌ای که احد الابوینش حرمن احد الابوینش رقن، این از احکام قابل تغییر است یا احکام غیر قابل تغییر؟ اگه گفتید از احکام قابل تغییر، شرط صحیحه. اگه گفتید از احکام غیر قابل تغییر، شما بگید شرط صحیح نیست، میشه مخالف کتاب و سنت. نگاه کنید یکی یکی بخونیم. منها کون و من احد و ابویه حرون رقا، من احد و ابویه حرون رقا، این که بوده باشد کسی که یکی از ابوینش حر است بوده باشد رق. این رقا خبر کونه، دقت میکنید؟ اون حرون نه، اون من احد و ابویه حرون خودش یه مبتدا خبره، بو مبتدا خبری است که در واقع این بین اومده، من احد و ابویه حرون، احد و ابوی مبتدا، حرون خبرش، جمله خبر، جمله صله برای من. بودن کسی که یکی از ابوینش حر است، این بچه ای که یکی از ابوینش حره، بودن او رق، این از احکامی است که نمیدونیم آیا از احکام قابل تغییره یا از احکام غیر قابل تغییر. کجا سخت نخوندم؟ خب ثم انه لا اشکال فی ما ذکرنا، خوندن نداره اما خب بخونیم، اب نداره. لا اشکال فی ما ذکرنا، اشکالی نیست در اون چه که ما ذکر کردیم. اونی که ما ذکر کردیم چیه؟ من انقسام الحکم الشرعی الی القسمین المذکورین، این که احکام دو جوره، بعضیاش قابل تغییر بعضیاش غیر قابل تغییر، محل بحث نیست. یه چیز دیگه هم محل بحث نیست، و ان المخالف للکتاب هو الشرط الوارد علی القسم الثانی للاول، اینم محل بحث نیست. پس چی محل بحث و اشکاله؟ انما الاشکال فی تمیز و مصداق احد ما عن الاخر فی کثیر من المقامات. خوندن داشت یا نداشت؟ نداشت دیگه، برای همین من نخوندم یادم رفت. عرض کنم خدمت شما، کون و من احد و ابویه حرون رقا، رق بودن کسی که بچه‌ای که یکی از ابوینش حره، این از احکامیش که نمیدونیم قابل تغییر یا غیر قابل تغییر. فانما دل على انه لا يملك ولد حر، اون روایاتی که دلالت دارد بر این که مملوک نمی شود ولد حر، قابل، قابلیت داره برای دو چیز. لان يراد به، آقایون لان يراد به رو زیر چه خط بکش؟ دو سطر بعد و ان يراد به، و ان يراد به رو زیر چه خط دیگه بکش؟ قابلیت داره برای این که اراده شود از این دلیل عدم و رقیت ولد الحر به نفسه، یعنی فی حد نفسه بدون شرط و امثال اینها ولد حر رق نیست، به معنا ان الولد ینعقد لو خلیه و تبعه تابعا لاشرف الابوین. لو خلیه و تبعه یعنی اگر شرط نشه، مثلا چیز دیگری عارض نشه، خودش باشه و خودش تابع اشرف ابوینه. فلا ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقد، این دیگه منافات نداره با اینکه ما شرط رقیت بکنیم در ضمن یه عقدی، این دیگه شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این مال کجاست آقایون؟ مال جایی که ما یه همچی حکمی رو حکم قابل تغییر بدانیم. و ان يراد به، این ان يراد عطف به اونجاست، یعنی قابل لان يراد به ان ولد الحر لا يمكن ان يسير في الشريعه رقا، لا يمكن یعنی غیر قابل تغییره. فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب و السنه الدالين على هذا الحكم، کتاب و سنتی که دلالت بر حر بودن این بچه میکنه، این میشه مخالفه. این دوستان مورد اول. مورد دومم عرض بکنم، یه لحظه خوب حواست به من باشه، خیلی وقت نداریم، بلکه مورد دومم رو هم تمام کنیم انشالله. ببینید دوستان، یکی از مصادیق محل بحث و محل اختلاف ارث زوجه موقت است. یکی از وراث زوجه است، اما زوجه دائم، زوجه موقت، زوجه صیغه‌ای، این ارث نمیبره ولو هنگام مرگ مرد زوجه باشد، یعنی هنوز وقتش تمام، اما ارث نمیبره. قاعده اولیه این است که زوجه موقت ارث نمیبره. اما سوال، آیا این حکم عدم ارث بردن زوجه موقت قابل تغییر است با شرط و امثال اینها یا نه قابل تغییر نیست؟ حکم اولی عدم ارثه، اما میتونه این حکم عدم ارث مثل بعضی از احکامی باشه که قابل تغییره. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اصل مسئله رو گفتم. ایشون میفرماید تو این مسئله ارث زوجه موقت دو تا مسئله اجماعیه، همه قبول دارن. اون دو تا مسئله ای که همه قبول دارن این است که ارث زوجه موقت اگر در ضمن عقد دیگری غیر از خود عقد متعه شرط بشود این مشروع نیست. این همه قبول دارن. این آقا زن موقت گرفته، الان این زنه بالاخره یه مقداری نشسته پای، عرض کنم خلاصه مخ این بنده خدا، میگه بیا ما یه بیعی انجام بدیم، در ضمن بیع تو شرط بکن، من شرط میکنم که من از تو ارث ببرم. اینو همه قبول دارن که به درد نمیخوره. اگرم کسی میخواد بگید ارث ببره، باید در ضمن خود عقد متعه شرط بکنه، عقد دیگه به درد نمیخوره در ضمن شرط بشه. این محل اجماعه. نکته دومی که محل اجماعه این است که غیر از زوجه موقت اگر یه اجنبی بخواد شرط بشود که ارث ببره، اونم مورد پذیرش نیست، اونم همه قبول دارن. مثلا یه کسی بگه آقا من خونم رو به تو میفروشم به شرط این که ارث ببرم، اینو قبلا هم گفتیم این صحیح نیست. یا حتی این زن عقد متعه با این بخونه به شرط اینکه برادر این زن ارث ببره، یه فرد دیگری غیر از خود زوجه موقت ارث ببره، اینا قطعا صحیح نیست. یعنی این محل اجماعه. اونی که محل اختلاف است خود زوج، ارث بردن خود زوجه موقت، اونم در ضمن عقد نکاح و متعه. این محل بحثه که آیا این امکان داره این شرط اتفاق بیفته یا امکان نداره. جناب شیخ انصاری میگه با وجود این دوتا اجماع ما یه مشکلی برمیخوریم. حواست با منه؟ با وجود این دوتا اجماع ما یه مشکلی داریم. مشکلمون چیه؟ مشکلمون این است که اگر این دوتا اجماع رو ما بپذیریم، فرق بین ارث زوجه موقت که میخواد توی، عرض کنم خدمت شما، عقد متع شرط بشه، فرق خود زوجه موقت با افراد دیگه چیه که ما تو زوجه موقت میپذیریم اگه بپذیریم، تو افراد دیگه نمیپذیریم، و فرق عقد متع با عقود دیگه چیه که تو عقد متع بگو میپذیریم اما تو عقود دیگه میگیم مورد پذیرش نیست. آخه تو عقود دیگر رو همه گفتن نمیپذیریم، غیر زوجه موقت رو هم همه گفتن نمیپذیریم. خب ما سوالمون از این فقها اینه، اونایی که میگن تو زوجه موقت در عقد متع میپذیریم، میگیم فرق این زوجه با بقیه چیه؟ فرق این عقد موقت با بقیه چیه؟ آخه روایت که اینا رو جدا نکرده که، فرق اینا چیه؟ دقت میکنید؟ این مشکل در اینجا وجود داره، مگر اینکه ما یکی از دو راه رو بریم. نمیدونم میرسیم یا نه، بذارید بخونم عبارت رو. چی میگید؟
فرق اولیش که فرق زوجه موقت با زوجه دائم،
نه با افراد دیگر، نه زوجه دائم که ارث میبره، با اجنبی های دیگری که شرط ارثشون میشه. نگاه کنید عبارت رو، بلکه بتونم انشاءالله تمام کنم. دوتا راهشون بر راه حلش میده رو عبارت براتون عرض میکنم. منها ارث المتمتع بها، متمتع بها یعنی زوجه موقت، ارث بردن زوجه متمتع به ها، این از موارد مشکوکه. هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتع او عقد آخر ام لا؟ فان الظاهر، ظاهر این است که الاتفاق اجماع داریم الا عدم مشروعیت اشتراطه فی ضمن عقد آخر. اشتراطه ضمیرشو بزنید به چی؟ ارث زوجه موقت. زوجه موقت ارثش بخواد شرط بشه در ضمن عقد دیگری غیر از عقد متع، این اتفاق داریم که مشروع نیست، درست نیست. و همچنین از ظاهر الاتفاق علی عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی آخر، عدم مشروعیت عطف به عدم مشروعیت سطر قبل بکنید، اتفاق داریم بر عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی دیگه. اجنبی دیگه مثل برادر این زوجه، مثل یه غریبه بگه خونم رو به تو میفروشم به شرط که وارث باشم، فی ضمن عقد مطلقا. عقد مطلقا یعنی چه این عقد متعه، چه عقد دیگری، بی باشه، اجاره باشه، هر چی باشه، اینا محل بحث نیست. مشکل کجاست آقایون؟ مشکل تو خصوص ارث زوجه موقت، بگید اونم در عقد موقت، این محل بحثه. دقت میکنید؟ خب حالا که این دوتا اجماع رو ما پذیرفتیم، فیشکل الفرق حین ازن بین افراد غیر الوارث و بین افراد العقود. یعنی چی؟ افراد غیر وارث که هم زوجه موقت رو شامل میشه، هم افراد دیگر، اجنبی های دیگر رو. خب فرق بین اینا چیه؟ چرا شما زوجه موقت رو میخواید بپذیرید اما اجنبی های دیگر رو نمیپذیرید؟ فرقشون چیه؟ و بین افراد العقود، آقایون بین افراد عقود یعنی چی؟ یعنی بین عقد متعه و عقود دیگر فرقش چیه؟ اگر عقد متعه لازمه، خب بیع هم لازمه. فرق اینا چیه؟ چطور اونو اینجا میپذیرید اما تو عقد بیع مثلا نمیپذیرید؟ و جعل ما حکمو به جوازهی مطابقا للکتاب و ما منعو انهم مخالفن و جعلو، ببخشید، و جعلو ما حکمو به جوازهی مطابقا للکتاب و ما منعو انهم مخالفن، بله، الا ان یدعا. این جعل رو دوستان یه لحظه حواست به من باشه، جعل رو اصلا به فرق بکنید سطر پیش، یعنی یشکل رو سر این جعل هم بیارید. فرق گذاشتن مشکله، یه چیز دیگه هم مشکله. اون چیز دیگه ای که مشکله چیه؟ قرار دادن اون چه که علما حکم به جوازش کردن، این رو ما بگیم مطابقه کتابه، اونی که حکم به جوازش کردن چیه؟ صحت ارث زوجه موقت در صورتی که شرط بشود در خود عقد موقت، این رو ما بگیم مطابق کتابه و ما منعو انها مخالفن، اما اونای دیگر بگیم مخالف کتابه. خب از کجا بگیم این مطابقه و مخالفه؟ طبق چه آیه‌ای بگیم این مخالفه و موافقه؟ این جعل میشه مشکل. اون یشکل رو سر جعلم بیارید ها، و الا جعل سر این نیاره جعل بی خبر میمونه، مبتدای بدون خبره. نه، فیشکل جعل و ما حکمو به جوازهی مطابقا للکتاب و ما منعو عنه مخالفن، الا اینکه چیکار کنیم؟ الا اینکه دو تا راه برای توجیهش بریم. دیگه نمیرسیم آقا، وقت گذشت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سلامت باشید. شنبه کلاس هست آقا.